بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهایت الحکم استاد فروینی، هشتم آبان.
کسی فکر میکنه که فردا رو من درست میکنم، امروز رو درست نکرده باشد، این تصور باطلیه. فردا در صورتی درست میشه که امروز رو درستش بکنه. پس استدل علی ما لم یکن به ما کان فان الامور اشباه. این یکی از موارد مصادیقشه، ممکنه مصادیق دیگه هم به شکلهای مختلفی داشته باشه. خب ما درباره فرع دوم داشتیم صحبت میکردیم، گفتیم که در این فرع دوم مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند که ماهیت یک حیثیت صدق دارد و یک حیثیت اندراج. این حیثیت صدق و اندراج به این جهت است که ماهیت به ماهیتیه یک طبیعته. این طبیعت میتونه به فرد خارجی موجود بشه و میتونه به یک تصور کلی موجود بشه. چون میتونه به یک فرد خارجی موجود بشه، این ماهیت کلی رو میتونه تصور بکنی، بعد بگی یقال علی این مصداق، یا اون مصداق رو با یک عنوان شخصی مثل زیدون در جانب موضوع قرار بدی، بعد بگی این ماهیت یحمل علی این زید. پس عنوان یا محمولیت میتونه پیدا بکنه نسبت به اون مصادیق خارجی. و اون فرد ماهیت هم میشه تشخصات و عوارض شخصیش رو حذف کرد و به ذاته بشه همون ماهیتی که در ذهن شماست که بهش میگیم اندراج. بعد مرحوم علامه فرمودن که وجود عینی نه صدق دارد نسبت به چیزی و نه اندراج دارد تحت چیزی. اما صدق ندارد چون وجود عینی عین مصداقیت است، دیگه حمل نمیشد بر چیزی، صدق نمیکند بر چیزی، خودش عین مصداقیت است. اما مندرج تحت چیزی نیست، خاطر اینکه ذاتی ندارد به گونه ای که بشه عوارض شخصیش رو حذف کرد بعد همون ذات به ذاتهی بتونه به وجود ذهنی موجود بشه. چون ذاتش عین خارجیته، وقتی ذاتش عین خارجیت باشه او رو دیگه نمیشه شما به ذاتهی توی ذهن تصورش بکنید. بعد از این فرع مرحوم علامه فروعاتی گرفتند، این متفرعاتش رو داشتیم مطرح میکردیم. اولین فرعی که جلسه قبل در بارش صحبت کردیم بود که ماهیت به خودی خود تشخص نداره، چون که به خودی خود مصداق نیست، میتونه در قالب یه مصداق باشه، میتونه در قالب چند تا مصداق باشه. وحدت یک ماهیت منافات با تعدد مصادیق نداره. اما وحدت یک عینیت دیگه با تعدد مصداق منافات دارد، مستلزم این است که یکی در عین آنی که یکیه یکی نباشد. به همین جهت تشخص این بودن، خودیت، شخصیت، این به نفسهی از هر وجود عینی قابل انتزاع است. اما شخصیت، فردیت، تشخص این از هر ماهیت به ماهیت قابل انتزاع نیست، اما از هر عینیت به ماهیت قابل انتزاع است. لذا میگن تشخص مسابق با وجود عینی است. یعنی وجود عینی از اون جهت که وجود عینی است تشخص دارد، و تشخص هم از اون جهت که تشخص دارد باید به وجود عینی برگردد و الا به ماهیت و ماهیت بر نمیگردد. این مطلب را اولین بار جناب فارامی مطرح کرد. بعد از اون اسیرالدین ابهری نکته ای گفت که اون هم یک نکته بسیار ارزشمند بود. حرف فارابی در فضای منطق بود، حرف اسیرالدین ابهری در فضای منطق بود. در منطق این بحث مطرح بود که اینکه یک مفهوم کلی یک مفهوم جزئیه، چطور میشه یک مفهوم جزئی باشه؟ خب مشکل این بود که مفهوم به ما هو مفهوم قابلیت صدق دارد. اگر صدق بر کثیری ندارد در جایی که صدق ندارد، چون خارج پذیرای تعدد مصداق نیست. و الا شما یک مفهوم داشته باش، اون مفهوم رو همه عوارضش رو همه قیود ماهوی رو هم بهش اضافه کن. تنها اتفاقی که میافتد این است که اون مفهوم خاص میشه. مثلا شما بگو انسان، خب عامه، انسانی که مرد است، این خاص شد ولی جزئی نشد. انسانی که مرد است و در قوم زندگی میکند، خب انسانی که مرد است و در قوم زندگی میکند باز یک مفهوم کلی است. باز دوباره مقیدش بکن، انسانی مردی که در قوم زندگی میکند و مثلا فرض کنید فروشنده کتاب فروشی انصاریان است، کتاب فروشی که در همین کوچه هست، میگه شما باز دوباره خاصش کردی. این مفهوم قابل صدق و کثیرین هست. حالا فرض بکن یه فروشنده بیشتر ندارد، فروشنده ای که هی شما قید بزن قید بزن قید، هرچه که قید بزنه خود مفهوم قابل صدق و کثیرین هست. حالا اگر مصداق خارجیش نمیتونه بیش از یکی باشه، اون دیگه مشکل مصداق خارجی است، ولا خود مفهوم قابلیت صرف دارد، بر کثیرین دارد. اصیل الدین ابهری اومد گفت که یک مفهوم وقتی جزئی میشه که اشاره به یک وجود عینی داشته باشد. وقتی اشاره به یک وجود عینی پیدا کرد، تخصص به اون وجود عینی پیدا میکنند، دیگه لایستقع علی کثیرین، دیگه اونجا قابل صدق بر کثیر نیست، چون شما تشخصش زدی، تخصصش زدی به اون وجود عینیه. لذا یه حرف فارابی گفت، یه حرف اصیل‌الدین ابهری گفت، مطلب فلسفی و منطقی تکمیل شد. فارابی گفت یه ماهیت وقتی تشخص پیدا میکند که عینیت پیدا بکند. اصیل‌الدین ابهری هم گفت یه مفهوم وقتی جزئیت پیدا میکند که اشاره به عینیت داشته باشد. اینم حرفی بود که اصیل‌الدین ابهری زد و موجب شد که یک تحول فهمی نسبت به این خصوصیتی که در ماهیت هست به وجود بیاد. هم ماهیت به نفس این وقتی که میخواد تشخص پیدا بکند و عینیت به وجود پیدا بکند، و هم ماهیت در ذهن وقتی که میخواد جزئی بشه، یعنی بشه مفهومی که قابل صدق بر کثیرین نیست، اونم باید اشاره پیدا بکند به یک عینیت متشخص که بعد بر غیر او دیگه صادق نباشد. بنابراین مفهوم بر دو قسم است، یا قابل صدق بر کثیرین است یا قابل صدق بر کثیرین نیست. یعنی بگه منظور من از این مفهوم فقط این عینیته. خب اگر منظور من از این مفهوم فقط این عینیت باشد، دیگه لایستقع بر غیر از این عینیت. ولو شما خوب دقت بکنید، ولو شما اون مفهوم را هیچ تخصص نزنید، مثلا مفهوم انسان، انسانی که اشاره به یه عینیت خاص داشته باشد، دیگه لایستقع علی کثیرین، بر غیر از اون دیگه صادق بود. پس یک مفهوم را هر چه تخصص بزنی از کلیت خارج نمیشه. مفهوم را فقط تخصص بزنی به یک عینیت خاص، این از کلیت خارج میشه ولو هیچ یک از اون تخصصهای دیگر رو نداشته باشه. پس اگر شما منظور شما از جاء انسانون فلانی باشه، این انسانونی که تو داری میگی بر غیر از اون قابل صدق نیست. و اگر شما بگی انسان مرد در فلان مکان در فلان زمان به فلان شکل به فلان، هی اینا قید بیار قید بیاری، این از کلیت خارج نمیشه و قابلیت صدق بر کثیرین را خود مفهومه دارد، ولو مصداق خارجی واقعیت خارجی قابلیت پذیرش تعدد را نداشته باشد. خب این که یه مفهومی قابلیت صدق بر کثیرین داشته باشد ولی واقعیت خارجی قابلیت تعدد مصداق را نداشته باشد، یکی از اقسام کلی است که در منطق مطرح شده بود. یعنی منطقی ها گفتن مفهوم کلی به حسب مصداقش مختلفه، گاهی مصداقش کثیره، گاهی مصداق دارد گاهی ندارد. اگه نداشته باشه گاهی اصلا محاله که مصداق داشته باشه، گاهی محال نیست. اگر هم مصداق داشته باشه گاهی مصداقش کثیره گاهی واحده، اگر هم مصداقش واحد باشه گاهی فرض تعدد دارد گاهی فرض تعدد هم ندارد، اگر کثیر هم باشه یا کثیرش متناهی است یا غیر متناهی است. همه اینها رو منطقی ها گفته بودند. بنابراین این که یک مفهومی یه مصداقی داشته، فقط یک مصداق داشته باشد و نه بیشتر، و نمیشه هم غیر از اون یک مصداق داشته باشد، منافاتی با کلیت این مفهوم نداره. نزه حرفی که اصیل الدین ابهری زد یک نگاه تحلیلی به یکی از مباحث فلسفی بود، اگرچه در استنتاج و تفکر صحیح ممکن بود تأثیری نداشته باشه، ولی تحلیل یکی از مباحث منطقی بود. مرحوم علامه
این اشاره به خارج، این مفهوم رو از مفهومیت مگه خارج می‌کنه، چون مفهوم به ماهو و مفهوم کلی. خب حالا ما چه کار بکنیم که این مفهوم جزئی بشه؟ یک قیدی رو باید بهش اضافه کنیم. این قید آیا اون مفهوم رو از آن جهت که مفهوم است خارج کرده؟
نه، در حقیقت می‌خوایم بگیم از آن جهت که مفهوم است هیچ وقت جزئی نمیشه. یه حیثیت دیگه‌ای که از حیثیت مفهومیت خارج بشه بهش اضافه می‌کنیم، موجب میشه که این مفهوم بالعرض بشه جزئی. پس مفهوم هیچ وقت به ذات جزئی نمیشه، ولی بالعرض چی میشه؟ جزئی میشه.
پس دیگه از مقسم خارج شد دیگه، مفهوم یا کلی است یا جزئی؟
نه، از مقسم خارج نیست. مقسم یا کلی است یا جزئی. این جزئیه به اعتبار مفهومیتش جزئی نشده، ولی خب این مفهومه به خاطر بالعرض و المجاز شده. مثلا فرض کنید تقسیم، منظور یعنی مفهومه از مفهومیتش که خارج نشده، ولی این وصف جزئیتش به نفس اون مقسمه نخورده. حالا که این مقسم تو این حالت یه صفت بالعرض پیدا میکند و آثاری رو شما برش بار میکنه، دقیقا مثل ماهیت. ماهیت به ماهیتی هیچ وقت متشخص نمیشه، وقتی هم که میره در ضمن عینیت قرار میگیرد هم باز به ماهیتی متشخص نشده، ولیکن بالعرض و المجاز به اعتبار عینیت شما تشخص را به ماهیت نسبت میدید. پس میگیم الماهیت ها علا قسمین، اما متشخصون او مرددون، و المتشخصون متشخصون بالعرض و المجاز به اعتبار عینیتش. اینجوری میگیم. خب دومین نتیجهی که مرحوم علامه، دومین فرعی از فروعات این تفاوت، گفتیم ماهیت صدق و اندراج دارد، وجود عینی صدق و اندراج ندارد. بعد از این تفاوت مرحوم علامه فروعاتی گرفت. افراد ماهوی مثل دارند، یعنی یک ماهیت ذاتی دارند که در اون شریک هست، اما وجود عینی ماهو وجود عینی مثل ندارد. شما یه فرضی دارید به نام فرض زیدی انسان. یعنی چه؟ یعنی ذات انسان رو داره به علاوه عوارض مشخصه. یه ذات، یه فرد دیگه دارید، فرد امری انسان، یعنی ذات انسان رو دارد به علاوه عوارض مشخصه امر. این دوتا در یک طبیعت با هم مشترکن. دو فردی که در یک طبیعت مشترک باشن، در یک طبیعت نوعی مشترک باشن، بهشون میگن مثلان. پس مثلان به اون دو فردی گفته میشه که طبیعت مشترکی در ذاتشون باشه. خب حالا میایم تو عینیت، به ماهی عینیت، به متن عینیت، به ماهی عینیت. این فی ذاتهی طبیعتی ندارد که اون طبیعت خودش متن عینیت نباشه، بعد در ضمن این متن عینیت باشه، در ضمن اون متن عینیت باشه، بعد دو تا بشن مثلان. میگیم اگر شما دو تا عینیت دارید مثلان هستن، مثلانشون به اعتبار ماهیتشونه، به اعتبار خود نفس عینیت نیست. لذا اگر شما یه عینیتی داشتید که این عینیت دارای ماهیت نباشه، هر چه که شما ازش انتظار میکنید از متن عینیتش انتظار بکنید، او اساسا دیگه مثل نداره. ولی اگر یه وجود عینی داشته باشی که از این وجود عینیه یه طبیعتی انتظار بکنی که اون طبیعت راجع به نفس عینیت نباشد، میتونی شما یه فرد دیگه پیدا بکنی که اون فردم همون طبیعت رو داشته باشد، بعد بگید این دوتا با هم دیگه در این طبیعت مشترک هستن، دیگه میشن مثلان. لذا از این توی مباحث الهیات استفاده میکنن، نتیجه گیری میکنن که درباره واجب تعالی. شاید
اینکه این حقیقت مشترک ندارن، اون ماهیت رو میگیم حقیقت مشترک،
طبیعت مشترک در روز داره.
طبیعت حقیقت مشترک،
بالاخره میگیم طبیعت مشترک، چون واژه حقیقت مشترک لفظیه ممکنه منجر به مخالطه بشه.
مثلا توی وجودهای عینی هم تو بقول معروف بحث تشریح میگیم که این
همین رو هست که همین دیگه، برای اینکه مخالفش نیاد دیگه. پس طبیعت مشترک یعنی چه؟ یعنی چیزی که از جنس عینیت نیست، میتونه به وجود عینی موجود بشه، میتونه به وجود عینی موجود نشه. وقت این طبیعت مشترک یعنی شما توی ذهن او رو لحاظش میکنی، هم یستق علا این فرد، هم یستق بر اون فرد. وقتی یستق بر هر فرد میگیم اینا مثلان هستن در صدق این طبیعت بر اونها،
چون خاصیت صدق داره بحث تماشا
بشونه دیگه. اصلا مشترک بودن یعنی اصلا تو منطق وقتی که یه چیزی صدق بر کثیرین داشته باشد بهش میگن تشارک، مشارکت. پس اینجاها ما اون چیزی که مرادمون هست اون رو میخوایم مطرح بکنیم. چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم دو فرد از ماهیت میشه ازشون یه ماهیتی رو توی ذهن در نظر گرفت و بر هر دوتا صادق، ولی دو فرد از عینیت نمیشه از متن عینیتشون یه طبیعتی رو توی ذهن آورد که اون طبیعت از جنس خود متن عینیت باشد. میگیم این اگه از متن عینیت باشد دیگه تو ذهن نمیاد. این یکی از تفاوت‌هایی است که بین وجود و ماهیت. سومین تفاوت این است که بعضی از افراد باهوی به اعتبار نوعشون با هم ضدیت دارن، یعنی دو تا امر وجودی هستن که متعاقبان علی موضوع واحد هستن، داخلان تحت جنس قریب هستن، بینهما غایت الخلاف است. مرحوم علامه فرماید وجود عینی اینجوری نیست، چون غیر از وجودی بودن بقیه قیود رو نداره. امران وجودیان، شما دو تا وجود عینی دارید، این دو تا وجود عینی امران وجودیان هستن، این درسته. این از هر دو تایشون مفهوم وجود انتزاع میشه. البته این مفهوم وجود طبیعت اینها نیست، طبیعتشون نیست، وجهی از وجود اونهاست، از حیثیتی از حیثیات اونها شما این مفهوم رو انتزاع کردی، از حیثیت ثبوتشون، تقررشون، تحققشون. لا خود ذاتشون که متن العینیت است، متن العینیتش وقت توی ذهن نمیاد. پس دو تا دارید، دو تا امران وجودیان، یعنی هر دو تا یست دقا علیه ما هر کدومشون موجود هست، این درست. ولی متعاقبان علی موضوع واحد، میگیم متن عینیت که موضوع ندارد که بخواد بر موضوعش بار بشه، خودش موضوع است برای هر وصف دیگری. در بحث اصالت وجود در اون سطح چهارم گفتیم شما هر عنوانی رو بخوای برش اثر قائل بشید باید او رو بر یک عینیت بارش بکنید، او صفت یک عین باید بشه. اگر صفت یک عین شد آثاری که ازش انتظار داری دارد، ولی اگر بر دوش یک عینیت بار نشد دیگه اون آثاری که ازش انتظار داری ندارد. خب وجود خودش موضوع است برای هر وصفی، عینی وجود عینی موضوع است برای هر وصفی. خب این دیگه موضوعی غیر از عینیت ما نداریم که بخواد عینیت بر دوش او سوار بشه، غیر از عینیت بطلان است. وقتی بطلان باشد دیگه موضوعی نمیشه برای اینکه یه چیزی بر او بار بشه. مرحوم علان فرماید که ببینید پس وقتی وجود موضوع نداره دیگه متعاقبان علی موضوع واحد دیگه معنا نداره. داخلان تحت جنس قریب، این همون اندراج است دیگه، اندراج داخل تحت جنس قریب، این فرد داخل تحت این ماهیت است، این ماهیت نوعی داخل تحت اون جنس است. ببینید این اندراجی که عرض کردیم اینجوری میشه دیگه. مرحوم علامه فرماید که وجود عینی که داخل تحت جنس قریب نیست، چون مستلزم اندراج است و اساسا وجود عینی اندراج ندارد. بینهما غایت خلاف، مرحوم علامه فرماید که یه وجود عینی با وجود عینی به ما هما وجود عینی که خلافی ندارن با هم دیگه، اگه خلافی داشته باشن به اعتبار چیزی غیر از اصل وجود عینی بودنشونه، یا حدشون تارده هم دیگه است، یا نحوهشون تارده هم دیگه است. در هر صورت به اعتبار خود وجود عینی بودن به ما هما وجود عینی بودن که طرد نمی‌کنن هم دیگر را. بله به اعتبار اینکه دو مصداق هستن، دو مصداق مصداق نیست، این درسته. اما اینکه یک کسی بگه بین هما غایت الخلاف، میگیم به ما هما وجود عینی، این وجود عینی است، این وجود عینی است، به خلاف سفیدی و سیاهی. خوب دقت بکنید، سفیدی به ما هو سفیدی طرد میکند سیاهی را، به ما هو سیاهی، سیاهی هم به ما هو سیاهی طرد میکند سفیدی به ما هو سفیدی را، ولی وجود عینی به ما هو وجود عینی طرد نمیکند وجود عینی را به ما هو وجود عینی. میگه اینا که هر دو از یه سنخ هستن، به خلاف سفیدی و سیاهی که اینها تارده هم دیگه هستن. به ما هما سفیدی و سیاهی، با این از آن جهت که سفیدی و سیاه هستن همدیگه رو طرد میکنن، بین هما غایت الخلاف هستن.
اما از آن جهت که وجود عینی هستن،
وجود عینی را طرد نمیکنن دیگه.
سفیدی از آن جهت،
سفیدی از آن جهت که وجود عینی است، با سیاهی که از آن جهت که وجود عینی است، میگیم اینا مصانخ همدیگه هستن، ولی این سفیدی با سیاهی طرد میکنن دیگه، چون غیر از وجودی بودن بقیه قیود را ندارن. اینم فرع دوم. فرع سوم هم باز از خصوصیات ماهیت بوده که باز مرحوم ملا صدرا اومده نگاه کرده به طبیعت ماهیت، بعد این خصوصیت رو از وجود عینی سلب کرده. درباره تجزیه و بساطت یکی از عبارات رو بخونیم، بعد این فرع بعدی رو خدمت شما عرض می‌کنم. مرحوم علامه فرماید که و من هنا یظهر، از این جهات دیگه فروعات این فرع دوم رو داره مطرح میکنه. یه فرع دوم گفت، ازش فروعاتی گرفت. و من هنا یظهر ان الوجود یسابق الشخصیه، این یک. و من هنا یظهر ایضا ان الوجود لا مثل له، لان مثل الشیء ما یشارکه فی الماهیت النوعیه ولا ماهیت نوعیتا للوجود، ماهیت نوعیه‌ای ما نداریم اصلا. در برای خود متن عینیت ماهیت نوعیه‌ای نیست دیگه. ماهیت نوعیه برای چیزی هست که اندراج توش معنا داشته باشد، این که اندراج معنا ندارد توش. و یظهر ایضا ان الوجود لا ضد له، لان الضدین که ما سیأتی امران وجودیان متعاقبان علی موضوع واحد داخلان تحت جنس قریب بینهما غایت الخلاف، ولی وجود لا موضوع له ولا جنس له ولا له خلاف مع شیء، با شیء وجودی که اصلا خلافی ندارد دیگه، بله فقط با عدم خلاف دارد. وجود عینی به ما هو وجود عینی با عدم خلاف دارد، ولی خب عدم دیگه امران وجودیان دیگه نمیشه دیگه. لذا تناقض سلب و ایجاب در وجود عینی معنا دارد، ولیکن ضد دیگه درش معنا ندارد که یک کسی بگه دو تا امر وجودی هستن که بینهما غایت الخلاف هستن دیگه. بله بین وجود عینی و بطلان غایت الخلاف وجود دارد. مرحوم علامه در فرع سوم میگه وجود جزء غیر بودن و جزء غیری داشتن نداره دیگه. باز دوباره این رو مرحوم الله صدرا اومد طبیعت ماهیت را لحاظ کرد، دید یه همچه خصوصیت داره. بعضی از ماهیت ها بسیطن، بعضی ها مرکبن. از ارسطو این تقسیم مطرح شده بود. ارسطو اومد گفت که شما اگر بخواید یک ماهیت رو تعریف بکنید، میتونید به دو شکل تعریفش بکنید. یکی این که از بسیط‌ترین ماهیت شروع بکنید، تقسیم بکنید تا برسید به اینجا. یکی دیگه این که از اینجاها تحلیل بکنید تا برسید به عام‌ترین مفاهیم و بسیط‌ترین مفاهیم. این تحلیل و تقسیم کردن مبتنی بر این تلقی است که ماهیت ممکنه بسیط باشد، ممکنه مرکب باشه. یه انسان داری مرکب از جنس و فصل، جنسش حیوان است، فصلش هم ناطق. خود جنسش یا بسیط است یا مرکب. اگه مرکب باشد باز یک جنسی دارد و یک فصلی. خود حیوان جسم نامی حساس و متحرک بالاراده است. دوباره خود جسم نامی بر دو قسمت، یا بسیط است یا مرکب. اگه مرکب باشد، مرکب از یک جنس و فصل است، جسم نامی. دوباره خود جسم یا بسیط است یا مرکب. اگه مرکب باشد، مرکب از یک جنس و فصل میشه، یعنی یک جزء مشترک میشه و یک جزء مختص. بهش میگیم جوهر ذو ابعاد ثلاثه. این جوهر یا خودش بسیط است یا مرکب. اینا توی مباحث منطقی فلسفی به این نتیجه رسیدن که دیگه ما از جوهر دیگه بسیط نداریم، یعنی خود جوهر سرسلسله یه طیفی از ماهیاته، یه طیفی از ماهیات مرکبه. این ماهیات مرکب یه طیفشون منتهی میشن به جوهر، یه طیفشون منتهی میشن به کم، به کیف، به اضافه، به مثلا عین، متا، یکی یکی اینها رو میگفتن مقولات. مقول یعنی محمول، اون جنس الاجناس مقول به قول مطلق بود دیگه، بقیه شون مقول بودن بر یه تعدادی از این ماهیات، ولیکن جنس الاجناس بر همه ماهیاتی که اینها مشارکت داشتن در جزئی از ذاتشون بر همه اونها صدق میکنن. بله بر ماهیاتی که متباین به تمام ذات هستن صدق نمیکنه، چون اینها متباین به تمام ذات که باشن دیگه بر اون صدق نمیکنن. پس جوهر بر ماهیت کیف به ماهو و کیف صدق نمیکنن، ولی بر همه ماهیات جوهریه صدق میکنن. غیر از جوهر دیگه ما هیچ ماهیتی نداریم که بر همه ماهیاتی که نوعی مشارکت تو ذاتشون هست صدق بکنه. دهش میگفتن مقول به قول مطلق، به بقیهشون هم همشون رو هم دیگه میگفتن مقولات. مرحوم ملا صدر اومد گفت که ببینید این جریان را که ما توی ماهیت پیاده میکنیم اجراش میکنیم، اینه دیگه شما توی متن عینیت نمیتونید اجرا بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه اونجاها شما میگفتید ما یک طبیعت نوعی داریم به نام انسان که از دو طبیعت به نام حیوانیت و ناطقیتی که غیر از طبیعت انسانیت هست تشکیل شده. طبیعت حیوانیت به علاوه طبیعت ناطقیت رو همدیگه شده طبیعت انسانیت. این طبیعت انسانیت دیگه آثاری غیر از طبیعت حیوانیت دارد مجزا، و غیر از آثار طبیعت ناطقیتی که بر دوش حیوانیت بار نشده باشد، این انسانه آثارش متفاوت از اون ناطقیتی است که بر دوش حیوانیت نباشد. اینجا یک انسانه، این انسان دارای آثار خاص خودش هست، لذا معلوم میشه که ذاتش طبیعتش با اجزا متفاوت شده، فرق کرده. پس ذاتشون طبیعتشون با همدیگه مختلفه. ملا صدرا گفت خب سوال، آیا شما میتونید وجود عینی رو به ما هو وجود عینی، به ما هو وجود عینی بگین یک طبیعتی دارد مرکب از اجزایی که طبیعت اون اجزا با طبیعت این مرکب با هم دیگه فرق دارد؟ همون حرفایی که درباره ماهیت مطرح کردید آیا اینجا میتونید مطرح بکنید؟ اینجا دیگه نمیتونید مطرح بکنید که بگید وجود عینی مرکب از اجزایی است که اون اجزا طبیعتشون و حقیقتشون و ذاتشون با این مرکبه با همدیگه تفاوت دارد. اونا یه آثاری دارن، این یک آثاری دارد. از آن جهت که وجود عینی است مثلا یه آثاری دارد اجزاش. مرحوم ملا صدرا میگه اگر شما یک وجودی هم داشته باشید که مرکب باشد، مرکب از وجود است دیگه، یعنی حقیقت اون اجزا هم با حقیقت این مرکب با همدیگه یکی هستن، هر دوشون از حقیقت وجود هستن دیگه، هر دوتاشون از حیث حقیقت وجود بودن یه اثر دارن، اون اثر حقیقت وجود را دارن دیگه، منشأ اثر هستن، ترتب اثر هستن به حقیقت وجودش که بخوای نگاه کن. بله اگر شما به یک حقیقت وجودی به اعتبار ماهیتش نظر کردید، همون حرفایی که درباره ماهیت مرکب گفته شد درباره اونم گفته میشه دیگه. شما به یک شی خارجی، به یک وجود عینی از اون جهت که ماهیت دارد بهش میگی ماژیک، بهش میگی انسان. خب همه اون حرفایی که تو مباحث منطقی مطرح میشد، همه اون جریان ها توی اون هم جاری میشه، اما تو خود اون وجود عینی جاری نمیشه. حالا بیایم همین داستان را از زاویه دیگه نگاش بکنیم، به عکسش بکنیم. یه ماهیت داریم که این ماهیت جز میشد برای یک کل ماهوی، یعنی یه ماهیت داریم کنارش یک ماهیت دیگه قرار میگیرد، از کنار این قرار گرفتن، از کنار هم قرار گرفتن، یه طبیعت جدیدی به وجود میاد. خب این بود در بحثای طبیعتی مثلا مطرح میکنن دیگه. فرض کنید ما یه جوهر ذو ابعاد ثلاثه داریم، این بهش میگیم جسم. این جسمه در کنار یه صفتی قرار میگیره به نام نامی بودن، این یه تغییر پیدا میکرد، مثلا تبدیل میشد به مثلا شیء نمو کننده، این الان جدید میشد با آثار جدیدی که غیر از اجزا بود. دوباره همین با یک چیز در کنارش قرار میگرفت، یه تحول جدیدی پیدا میکرد، میشد حیوان. دوباره یه چیزی کنارش قرار میگرفت، میشد انسان. همه اینا رو هم توی طبیعیات بحث میکردن ها. همین الان شما کتاب شواهد و روحیه رو نگاه بکنید، تو مباحث نفسش کلیات اینها رو قشنگ مطرح کرده که اینها از عنصر شروع میکنن و بعد یکی یکی ترکیبش میکنن، هی ماهیت جدید دوباره ترکیب میکنن، ماهیت جدید تا میرسه به ماهیت انسان. این ماهیت انسان هم در سیر تدریجی حرکت میکنن تا میرسه به تجرد محض. مرحوم ملا صدرا میگه این وجود عینی نمیتونه جز بشه برای کلی که اون کل غیر از وجود عینی است، چون غیر از وجود عینی میشه بطلان. برابر این نه وجود جز دارد از جنس غیر خودش و نه جز می شود برای جنس غیر خودش، به خلاف ماهیت که هم جز دارد که از اون طبیعت خودش نیست و هم جز قرار می گرد برای کلی که از طبیعت خودش نیست. این مطلب رو مرحوم علامه طباطبایی اینجا میاره. ماهیت گاهی بسیط گاهی مرکبه، اجزای مرکب غیر از کل هست، پس ماهیت مرکب اجزایی داره غیر از کل که از ترکیب اونها کل درست میشه، ولی وجود عینی هرگز مرکب از اجزای غیر از وجود عینی نیست، یه چیزی بخواد از جنس دیگه باشه. برخی ماهیات جزء ماهیت دیگری قرار میگیرن، حقیقت آن ماهیت دیگر غیر از حقیقت اجزای اونه، یه جزء در کنار یه جزء دیگه میشه یه چیز دیگه، یه حقیقت دیگه. ملا صدرا گفت این که تو وجود عینی که همچه چیزی نمیتونه شما مطرح بکنید که ولی وجود عینی جزء یک کل دیگری که حقیقت آن غیر از وجود عینی باشه قرار نمیگیره دیگه. درست شد؟ اینم یه فرع دیگه ای که مطرح کرد.
شما میگیم جز باید حقیقتش فرق کنه، پس تو جزی چون حقیقت دیگه این نداریم و جزاریم اینو متاسفیم. اما اینکه یه بحث مطرح کردید که آثار خب یه میتونه ماهیته که مثلا جز داره، اون جزه اثرش با اون مرکبه فرق میکنه.
تفاوت در فرق را دلیل میگرفتن برای این که طبیعتشون با هم دیگه فرق دارد، مثلا استدلالشون این بود دیگه.
مثلا اینه که الان تو وجود هم لو فارسی مثلا میگه که این مولکول ها با این اجزای وجود من باشن که به قول من کلی ترن.
ببین شما تا گفتیم مولکول معلوم میشه رفته تو ماهیت دیگه، چون مولکول که ماهیت هست دیگه. نه نگو مولکول، پس دیگه کاری به مولکول بودنش نداشته باش. اگه نداشته باشی میشه عینیت، عینیت یه اثر دارد و اون منشأ اثر بودن. تا گفتی این نوع منشأ اثر تعین خاصی دارد، معنیش اینه که ماهیتش نگاه کردی درسته.
متن وجود وقتی میگیم آثاری که هست رو بهش نسبت نمیدیم.
نه دیگه، این به حدودش نسبت داده میشه دیگه.
حدودم که سرجاش میگیم که در حقیقت آثار با هم وجود
میدونن، ولیکن شما داری به تعینش نگاه میکنی، میگیم به اعتبار تعینش همین داستان ها دیگه میاد دیگه، چون به اعتبار تعینش میشه یک ماهیت ازش برداشت کرد، همین ها رو بهش نسبت. نه تعینات رو نظر نکن، اگه تعینات رو نظر نکنی دیگه میشه حقیقت عینیت، مرکبش هم میشه حقیقت عینیت، پس جزءش یه حقیقتی غیر از اون حقیقت کل نداشت، پس اون داستانی که توی جزء و کل ماه به مطرح میشه اینجا دیگه مطرح هست. و الا درسته دیگه، حتما به اعتبار ماهیتش که نگاه میکنیم این تفاوت ها توش هست. نه قید احترازیه، یعنی میتونه مرکب از اجزای وجودی بشه دیگه، چکار نداره. حالا این طبق اصالت وجود، حالا این متن عینیت هست دیگه، حالا یه متن عینیت هست، این یک متن عینیت رو هم دیگه یه ماژیک رو درست کرده، بهش میگیم ترکیب صنایعی. صنایعی یعنی کنار هم دیگه قرارشون دادیم و جفت جورشون کردیم، یه جوری درست کردیم که این بسته بشه و همینجوری بسته. ممکنه ده ها نوع ترکیب دیگه هم داشته باشه، ترکیب ارگانیک داشته باشیم، ترکیب نوع چیچی داشته باشیم، انواع مختلف ترکیب که نوع ترکیب رو با هم دیگه فرق داشته. این هم تو عینیت هست، ولی این از جنس عینیته، این هم از جنس عینیته، کلش هم از جنس عینیته، به خلاف تلقی ما. شما اصالت وجود نباش، ببین عینیت نگاه نکن، عینیت که کشیدی بیرون میتونه این جز یه ماهیت باشه، این جز هم چی؟ یه ماهیت باشد، بعد وقتی ترکیب میشن با همدیگه یه ماهیت ثالثی رو به وجود بیارن، ماهیت ثالثی که ذاتش با اون ماهیت قبلی ها فرق داشته باشد. اینجوری بود. این که عرض میکنم ملا صدر یه کار بزرگی انجام داد، منظورم این بود که ملا صدر اومد گفت آقا ببین وقتی که ما گفتیم یه عین داریم یه صفت، بعد شما تا حالا به این عینه توجه نکرده بودی، تا حالا همش این متن و همون صفته میدونستی، میگفتی همین صفته عین متن است، اصلا متن عینیت رو نگاه نمیکردی. بعد قشنگ میگفتی که این متن میتونه از چند جزئی تشکیل شده باشد که اون جزئه اون طبیعتشون، ماهیتشون، طبیعتشون غیر از این طبیعت کلا، همه رو در بارش میگفتی، میگفتی اینا. حالا عینیتی که نگاه میکنی، اگه به خود عینیت بخوای نگاه بکنی، دیگه این داستان ها رو به اعتبار عینیت قرار نمیدی. کشفان داره دیگه، ترکیب که ترکیب صنایع میشه، ترکیب ارگانیک میشه، ترکیب
دو تا وجود میشه، یه وجود بهش میشه اطلاق کرد، میشه مثلا بگیم آقای ماهیت دو مرکب از دو تا مثلا ماهیت در نظر میگیم.
اگه تناقض پیش نیاد که قائل میشیم دیگه. منظور مثلا فرض کنید یه وجود در این تغییر تدریجیش بشه یه دونه، یا یه دونه در تغییر تدریجیش دو تا، این از لحاظ فلسفه که تناقض پیش نیاد که اشکال نداره. فرض کنید الان این امتدادش امتداد حقیقی اگه بود، حالا میدونیم بر حسب علوم تجربی که نیست ها، اینجوری نیست ها، ولی فرض کنیم یه دونه امتداد بود، از نظر فلسفه بهش گفتیم یه دونه وجود، بعد با آلات قطاعه اینو دو قطعش کردیم، شد دو تا دیگه، در یک تغییر تدریجی شد دو تا. لذا ما در فلسفه قائل به زوال هستیم، میگیم ممکنه یه وجودی زائل بشه، دوتا بشه، دوتا ممکنه یکی بشه، اون دوتا زائل بشن تبدیل به یکی بشن. تناقض اگر پیش نیاد خب قائل به اون احکام میشه. اینجاها اگر بخوایم بگیم یه کلیه که جنسش غیر از جنس اجزا است، که اجزا غیر وجودی باشن، این وجودی بشه، میگیم خب غیر وجودی میشه بطلان، بطلان که دیگه از اجتماعش چیز درسته. بقیه‌شون دیگه هر چیزی که حکم فلسفی به بدیهیات برگشت ما قائل میشیم بهش دیگه.
اون ترکیبی که ما از وجود نفی
میکنیم با این ترکیب چه فرقی داره؟ ترکیب ماهویه دیگه. اون ترکیبی که از وجود نفیش میکنیم ترکیب‌های ماهویه. ترکیب از جنس و فصل نفیش میکنیم. ترکیب از اجزای مقداری به اعتبار نفس ذاتش نفیش میکنیم. میگیم اگر یه وجودی هم اجزای مقداری داره به اعتبار جسمیتشه که یک ماهیت هست. پس این وجوده به اعتبار ماهیتش مثلا تجزیه بردار شد، فلان شد، ولی وجوده دو تیکه شد چون که دارای امتداد است، یعنی دارای این حد خاص است، اگه این حد رو نداشت دیگه این تجزیه رو نداشت دیگه. پس ما اینجا فقط یه حیثیت تو ماهیت تا حالا همش میگفتیم، حالا میخوایم یه تطهیری اتفاق بیافته از اون چی که تا حالا بودیم. تا حالا ماهوی بودیم، حالا ملا صدر میگه یه خورده از این ماهوی بودن پاکیزه بشو، که بعد من تو الهیات اگه باهات صحبت کردم شما هی تشبیهی با من صحبت نکنی، نگی که این بالاخره چطور میشه، این الان اونان میشه، قشنگ راحت‌تر بتونیم با هم دیگه در بحث مثلا الهیات بتونیم صحبت کنیم. عرض میکنم ملا صدرا خیلی کارهای بزرگی انجام داد، از جمله این کاری که انصافا کار بسیار ارزشمندیه دیگه. خب این هم یکی از نکاتی که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن، عبارت ملاحظه فرمید: و ثالثاً ان الوجود لا یکون جزء لشیئن. طبیعتاً این ثالثاً هم دنباله همون ثانیاً هست، فقط یه حیث دیگه پیدا کرد دیگه. تو ثانیاً گفتیم صدق و انتباق ندارد، اینجا هم میگیم جزء و تجزیه، جزء چیزی نیست و متجزی به چیزی نیست دیگه. هر دوتایشون فرع دوم و سوم، هر دوتایشون داریم او رو منزهش میکنیم و از بعضی از احکامی که درباره ماهیت مطرح میکردیم. و ثالثاً ان الوجود لا یکون جزء لشیئن، وجود جزء برای چیزی نیست. لان الجزء الاخر والکل المرکب منهما ان کانا هما الوجود به عینه، اگه همون وجود عینی هستن خب فلا معنا لکون شیء جزء لنفسه، خودش جزء خودش باشه دیگه. یه انسان داریم، مرکب از انسان است و انسان، میگیم پس ترکیب حقیقی اینجا اتفاق نیفتاد دیگه، شما دو تا انسان دارید دیگه. و ان کان احدهما او کلاهما غیر الوجود، کان باطل الذات که غیر وجود که باطل الذات هست دیگه. اذ لا اصیل غیر الوجود فلا ترکیبه. اگه بخواد غیری باشد که از جنس عینیت نباشد که میشه باطل الذات. وقتی باطل الذات باشد که از دو تا باطل الذات که یک امر ثالثی درست نمیکنه. و با هذا البیان یثبت ان الوجود لا جزء له. با همین بیان میتونیم بگیم وجود جزء ندارد. به چه بیان؟ به همین بیان میگیم اون جزءش یا از جنس وجوده یا از جنس وجود نیست. اگر از جنس وجود نباشد که میشه مطلق، اگر از جنس وجود باشد که معنا ندارد که شما بگید که یه وجودی با یه وجودی یه وجودی شد. این معنا ندارد، همونی که تو بحث ماهیت میگفتی معنا ندارد، ولی به همین کیفیت معنا دارد دیگه، اشکال ندارد. یه وجودی با یه وجود دیگه ترکیبش یه وجود ثالثی درست میکنه دیگه. اون معنا ندارد که تو ماهیت میگفتیم یه جزئی که آثاری دارد با جزء دیگری که آثاری دارد ترکیب میشود یه ثالثی درست شد که آثار دیگری دارد. یعنی خودش ذاتش فرق کرده دیگه، طبیعتش فرق کرده. میگیم چنین حالتی در وجود تصویر ندارد. بله چرا درسته؟ درنای مطلق وجود میگیریمش، فقط حواستون باشه که اینجا ما مطلق وجود که داریم میگیم یه وقت سریع ذهن نره به این که مطلق وجود یعنی همون وجود ساری لاحد بسیط فلان این حرفا. نه، اصلا تو اون فضاها اگه درست هم باشه ما هنوز برهانی بر اون مطلب یا دربارش هیچی نگفتیم. ما طبق اصالت وجود فقط میگیم یه ماجیک داریم، این داریم، این عینیتش خالی رو پر کرده، این عینیتش خالی، همش اینو داریم صحبت میکنیم. بعد حالا میگیم عینیتش به ماهی عینیتش توش ترکیب نیست و جزی برای چیز دیگه غیر از عینیت قرار نمیگیرد. درسته. پس مطلق گاهی به معنی این است که به قیودش و به حدودش نگاه نمی کنیم، گاهی از مواقع مطلق به معنی این است که حد ندارد، قید ندارد. معنی دیگه پس وجود مطلق یعنی به قیودش نظر نمی کنیم. ممکن اصلا قید نداشته باشه، یعنی حس اطلاقی دارد، ممکنم هست که قید داشته باشد و ما به قیودش نظر نکنیم. می فرماید که و یتبین ایضا ان الوجود بسیط فی ذاته. از این حرفایی که زدیم مشخص میشه که وجود جز نداره، حالا که جز نداشته باشد میشه بسیط فی ذاته. این بساطتی که اینجا داریم مطرح میکنیم در مقابل ترکب ماهوی است. اون ترکب ماهوی ها که تو ماهیت قائل میشین تو وجود نیست، ولی اینکه این وجود خودش به ماهو وجود مرکب از اجزای وجودی باشد، این اصلا اینجاها در مقام بحثش با نبودیم. پس اگر یه وقت دوباره وجودات را با واجب تعالی سنجیدیم، گفتیم واجب تعالی بسیط الحقیقت است ولیکن اینها مرکب هستند، اون دیگه فرق کرده دیگه، اون به ساطت و ترکیبش دیگه از این مقامی که داریم میگیم تفاوت داره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این شب جلسه هست انشاءالله از ساعت 7 تا 8 و نیم. همین بالا این سالونی که این بالا هست انشاءالله جلسه هست دیگه. بحثای خیلی خوبی مطرح میشه هفته قبل که بحث خیلی خوبیه. جمع‌بندی میکنیم این مثلا بحثای قبلی رو، به نظرم خیلی چیز خوبی میشه انشاءالله. بله 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 من گفتم این ماس مسکش گم شده. سلام علیکم. سلام علیکم.
زاد هم ارتباط با یک دو جزء قبلی نداشته باشه. یعنی شما الان انسان رو مثلا مثال زدید، زبط بکنه زبط بکنه بکنه
حواس به حرف زدنت باشه چون هر چی که میگی در دادگاه علیه چیز میکنه
چون انسان الان شما نگاه کنید اینطور نیست که انسان ماهیتی باشه که ارتباط با حیوانیت داره نه همون حیوانیت و ناطقیت کنار هم قرار گرفتن